چون توانی غم از دل ها براندازیم براندازیم. ما دل شدگان خسرو شیرین پناهیم، ما از دو جهان غیر تو ایش نخواهیم. صد شوم نهان بارا قلبا تم جان بارا در این سر بی سامان غمهای جهان
دوستان عزیز شنونده، شنونده رادیو نمایش برنامه ناقوس نیلوفر. تصنیف زیبایی تقدیمتون شد، تصنیف دلشدگان بود که یکی از سروده های شادروان فریدون مشیری هستش. خواننده این تصنیف سالار عقیلی بود و آهنگسازش هم حسین علیزاده که امیدوارم مورد قبول و رضایت شما قرار گرفته باشه. اما دوستان، در سال روز وفات فریدون مشکری این برنامه رو داریم تقدیمتون میکنیم و دوست داریم شما هم با این برنامه همراه بشید و مشارکت بکنید. ازتون خواستیم چنانچه شعری از فریدون مشکری رو به یاد دارید، باهاش خاطره دارید، اون رو با ما در میون بذارید. یه شماره پیام کوتاه هم در اختیارتون گذاشتیم که تکرار میکنم: 301075. شعر مشیری را باید هم از زبان خودش شناخت، هم از زبان آنان که او را می شناسند. استاد فقید دکتر عبدالحسین زرینکوب درباره فریدون مشیری چنین می نویسد: با چنین زبان ساده، روشن و درخشانی است که فریدون واژه به واژه با ما حرف می زند، حرفهایی را می زند که مال خود اوست. شعر او نه ابهامگرایی رندانه دارد که شعرش را تا حد هذیان نامفهوم کند و نه شعار خالی از شعور است که به وسیله آن مرید پروری و خودنمایی کند. شعر مشیری زبان در سخن شاعری است که دوست ندارد در پناه جبهه خاص، مکتب خاص و یا دیدگاه خاص خود را از اهل عصر جدا کند. او بی ریا عشق را می ستاید، انسان را می ستاید و ایران را که جان او به فرهنگ آن بسته است دوست دارد.
تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و اشک من تو را به درود خواهد گفت. نگاهت تلخ و افسرده است، دلت را خار خار ناامیدی سخت آزرده است. غم این نابسامانی همه توش و توانت را زتن برده است. تو با خون و عرق این جنگل پژمرده را رنگ و رمق دادی. تو با دست تهی با آن همه طوفان بنیانکن در افتادی. تو را کوچیدن از این خاک دل برکندن از جان است. تو را با برگ برگ این چمن پیوند پنهان است. تو را این ابر ظلمت گستر بی رحم بی باران، تو را این خشکسالی های پی در پی، تو را از نیمه ره برگشتن یاران، تو را تزویر غمخواران ز پا افکن، تو را هنگامه شوم شغالان بانگ بی تعطیل زاغان در سطوح آورد. تو با پیشانی پاک نجیب خیش که از آن سوی گندمزار طلوع با شکوهش خوشتر از صد تاج خورشید است، تو با آن گونه های سوخته از آفتاب دشت، تو با آن چهره افروخته از آتش غیرت که در چشمان من والاتر از صد جام جمشید است، تو با چشمان قنباری که روزی چشمه جوشان شادی بود و اینک حسرت و افسوس بر آن سای افکنده است خواهی را، و اشک من تو را بدرود خواهد گفت. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم، من اینجا تا نفس باقی است میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم. امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم، من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی افشانم، من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید سرود فتح می خوانم، و می دانم تو روزی باز خواهی گشت.
دوستان عزیز، شنونده صدای زنده یاد فریدون مشیری رو شنیدیم که یکی از سروده های خودشون رو خوندند. اما از شما شنونده های عزیز خواسته بودیم توی این برنامه مشارکت بکنید، به ما از اون شعری که از فریدون مشیری هست جزو سروده هاش خاطره دارید، به یادتون هست، به ما بگید. سه تا از پیامک ها رو ما انتخاب کردیم با توجه به این زمان محدودی که هست. حالا سعیمون بر اینه که بیشترین پیامک ها رو بخونیم. یکی از دوستان عزیز شنونده که خودشونو زهراب معرفی کردن از شهر قدس، نوشتن که شعر گرگ و همینطور پشه در خاطر من هست. بله دوست عزیز، این البته شعر گرگ عنوان اصلیش این هستش، گرگ درون، و پشه ای افتاد در لیبان که اتفاقا دوستانی که علاقمند هستن میتونن جستجویی در اینترنت انجام بدن، و یکی از دکلمه این شعر رو هم اونجا از زبان خود شادروان فریدون مشیری دریافت بکنن و بشنوند. اما دوستان، تهیه کننده محترم این برنامه جناب خانم ریحانه یزدان دوست به من تذکر دادن که حتما در مورد صدای زنده یاد فریدون مشیری که پخش شد و خدمتتون معرفی کردم بگم که شعر ریشه در خاکم رو ایشون دکلمه کرده بودن که شما صداشو شنیدید. نیلوفر، ویژه برنامه‌ای به مناسبت سال روز وفات فریدون مشیری. خب دوستان عزیز، ما در خدمت مهمان گرانقدری هستیم، جناب آقای افشار، مدرس دانشگاه، که امروز بحثمون رو با ایشون در یک قسمت انجام دادیم. از ویژگی‌های شعر مشیری از ایشون پرسیدیم. آقای افشار، صحبت شما نیمه بود.
خواهش میکنم. بله، من بحث آرمان شهر رو به یک سرانجامی برسونم در ارتباط با دیگر وجوه شعر مشیری، چون واقعا بضاعت زمانی برنامه فقیره دیگه، کمه. چون ویژه برنامه هست، من از همینجا از دوستان صاحب نظر عذرخواهی میکنم. امیدوارم که به هر صورت کاستی های بنده رو به دیده اغماز بنگرند. علتش هم این هست که ورود به این بحث ها نیاز به تبیین داره و چون تک برنامه است و ویژه برنامه هست، ما ناگزیر هستیم که فقط اشارتی بکنیم و عبور بکنیم.
و آقای افشار، این چقدر باعث خوشحالی هستش که شما مهمان ما هستید، کسی که با رادیو کار کرده و این محدودیت های زمانی و اینها رو لمس کرده.
آره واقعا، چون خیلی محدوده و بعد بحث دامنه داری است، واقعا بسیطه و نمیشه اونطور که باید شاید تبیینش کرد.
پس ما جان کلام رو از زبان شما
خواهش میکنم. بعد در خود با آرمان شهر صحبت میکردم، فریدون مشیری شاعر فراجناحی است.
بله.
یعنی ما خلاف بسیاری از همعصران خودش، مثلا فرض فهمید که مثل مرحوم احمد شاملو، مثل اخوان سالس، اونها شاعرانی بودن که خب گرایشات حزبی داشتن، شاعران ایدئولوژیک ما بودن و فریدون مشیری شاعر منفعلی نیست، یا شاعری نیست که فرض فرمایید که مثل امثال سهراب سپهری، عرض کردم اونا نگاه بسیار بنیادگرا داره.
بله.
شاعر میان رویست، یعنی شخصیتیست که هم به لحاظ فکری و اجتماعی و هم به لحاظ هنر شعر در فاصله میان، عرض کنم که موج نو و شعر نو و شعر سنتی ایران قرار داره. یه بالانسیست که ایشان به نظر میرسه که از آغاز کار شاعری، گرچه فکر میکنم در سه دفتر نخست خودش گرایش فریدون مشیری به شعر سنتی است، یا نیمه سنتی اگر بخوام صحیح‌تر اطلاق بکنم، اون هم به حدود یک پدیده و یک جریان نوینی است برای خودش، و بعد آرام آرام هرچه که جلو میره به شعر آزاد تمایل و گرایش بیشتری پیدا میکنه. هر چند که ایشان تا پایان عمر به هر صورت اون وابستگی و اتصال خودش رو به شعر نیمه سنتی از دست نمیده. حالا این بحث آرمانگرایی که من عرض میکنم، هم در شعرهای مرحوم فریدون مشیری، هم در عشق که من دارم تلاش میکنم به هر صورت یک مدخل مناسبی براش ایجاد بکنم و بستر ایجاد بکنم که ورود بکنم به بحث عشق در اشعار و اندیشه فریدون مشیری، این نگاه آرمانی نقش بسیار کلیدی رو ایفا میکنه. بر صورت این بحث آرمانگرایی دغدغه همه انسانهای فرهیخته و روشنفکر در تمام اقوام در طول تاریخ بوده. یه چیزی هم که آرمانگراها دنبال میکنن، این نکته بسیار مهمی هست، اونها به دنبال دگرگونی و تغییر نظام حاکم بر جامعه نیستند.
نیستن.
نه، کاری که مثلا فرض فرمایید انقلابای سیاسی انجام میده. آرمانگراها بیشتر عنایت به این دارن که فرد عرض کنم که افراد یک جامعه و نوع بشر به طور کلی باید تغییر بکنه که بعد نظام کلی تحت تاثیر قرار بگیره.
درست.
این یک مؤلفه جدی است در تفکر آرمانگراها، و این آرمانگراهی به انواع مختلف در تفکر و روش و اسلوب بسیاری از شاعران ما بوده. جناب توماس مور برای نخستین بار در 1516 کتابی رو با همین عنوان یوتوپیا،
بله،
عرض کنم که به نگارش در بردن، که در واقع همین آرمان شهر هست که در ادبیات فارسی به نام مدینه فاضله، مدینه سعیده، مکان لامکان، اینا چیزهایی است که همون بهشت ثانی، چیزی که زائیده خیال بشر هست. شما فرض فرمایید مثلا اگر گلستان سعدی رو مطالعه بفرمایید، گلستان سعدی برگرفته از واقعیات زندگی و تجربیات ملموس سعدی شیرازی است. حالا یا اون چیزایی بوده که از زبان دیگران شنیده و از جانب خودش نقل کرده، یا تجربیات میدانی و ملموس خودش در طی سفرهای متعددش بوده. ولی وقتی شما بوستان رو مطالعه میکنید، بوستان دنیای آرمانی سعدی است. یعنی انسان آنطور که باید باشد.
درست.
عرض میکنم کاری به نظام حاکم ندارن. اهتمامشون و عنایتشون به انسانه. انسان آنگونه که باید باشد. حافظ این رو دنبال میکنه، صنایع غزنوی دنبال میکنه، سهراب سپهری دنبال میکنه، پشت دریاها شهریست. قایقی خواهم ساخت، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. یا مثلا فرض فرمایید که حتی جناب غزنوی، صنایع غزنوی هم داره، میگه که مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا. این در واقع بحث بهشت دوم هست دیگه، بهشت ثانی است. به هر شکل انسان موجود اجتماعی است و در شکل فردی خودش یک هنرمند، جدایی از نبوغ فردی، جدایی از سلایق فردی، جدایی از پازل ذهنی و حسی و شخصیتی خودش، بی تردید مخصوصا یک هنرمند، عنایت داشته باشید، یک موزیسین، یک شاعر، یک نویسنده تحت تأثیر پازل اجتماعی است. یعنی مقتضیات زمان و آن چیزی که جامعه در واقع ساخته، اون بستر و اتمسفر اجتماعی است که میتواند در واقع اون خیال انگیزی یا خط فکری یک شاعر یا یک هنرمندی رو معین و مشخص بکنه. در بحبوحه ارز کنم کودتای 28 مرداد و بعد از انجام این کودتای سیاه،
بله،
که خب جامعه ایران تبدیل به یک جامعه منقبض، سرخورده و ناامید میشه، بسیاری از هنرمندان ما و شاعران ما واکنش نشون میدن. اون شعر معروف اخوان ثالث، شعر زمستان،
بله،
یا آنچه که فرض فرمایید که هوشنگ ابتهاج داره، در این سرای بی کسی، کسی به در نمیزند، به دشت پرملال ما پرنده پر نمیزند. فریدون مشیری هم در واقع تأثیر خودش رو نسبت به این واقعه نشان میده. حتی دو شعر داره در رسای مرحوم مصدق، ولی در بحث شعریش سه جریان کلی در شعر ایران بعد از کودتای 28 مرداد شکل میگیره. سه جریان کلی، یکی رمانتیسم اجتماعی و انقلابی است، یکی رمانتیسم عاشقانه است که فریدون مشیری از نمایندگان این رمانتیسم عاشقانه محسوب میشه، یکی هم سمبولیسمه. این سه جریان کلی است که شعر ایران رو بعد از کودتای 28 مرداد 32 در بر میگیره.
انشاءالله در قسمت‌های بعدی دوباره از دانش شما، آگاهی شما استفاده خواهیم کرد. دوستان عزیز، همچنان با ناقوس نیلوفر همراه باشید.
تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و عشق من تو رو به درود خواهد گفت. نگاهت تلخ و افسرد است، دلت را خار خار ناامیدی سخت آزرد است. همه این ناد و سامانی همه توش و توانت راز تن برد است. کوچیدن از این خاک، دل برکندن از جان است. تو را با برگ این چمن پیوند پنهان است. تو را من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاکم، آلودگی پاکم، من اینجا تا نفس با کس میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم. امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میمانم، من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تویی گل برمی افشانم، من اینجا روزی آخر از ستیق کوه چون خورشید سرود فتح میخوانم، و میدانم و میدانم تو روزی باز خواهی گشت.
دوستان عزیز شنونده، برنامه ناقوس نیلوفر رو میشنوید و تصنیفی که چند لحظه پیش تقدیمتون شد تصنیف زیبایی بود از استاد شهرام ناظری، ریشه در خاک رو که تقدیم شما شد. اما شما شنونده های عزیز با برنامه خودتون همراه هستید. دوست خوبی از تهران، محجوبه امجد، برای ما یکی از شعرهای فریدون مشکلی رو نوشتن که من برای شما میخونم. سیاه چشمی به کار عشق استاد، به من درس محبت یاد میداد. مرا از یاد برد آخر، ولی من به جز او عالمی را بردم از یاد. و یا دوست دیگرمون با 4 شماره آخرش رو خدمتتون میگم، 6094، برای ما نوشتن که فریدون مشیری برای من یادآور شعر پرکن پیاله را هستش و همین رو نوشتن. انشاءالله اجازه بدید پیامک های بعدی رو باز هم همینطور در فواصل خورد خورد خدمت شما بخونیم. اما آقای افشار، در مورد شعر مشیری داشتیم میخونیم. شعر مشیری شعریست ماندگار، چون زبان و بیان او هم از نظر واژه و فعل، همونطور که شما هم فرمودید، به زبان فارسی امروزی هستش، نزدیکه. او در اشعارش از واژه‌های فارسی و عربی سنگین استفاده نمی‌کنه و همینطور واژه‌های قدیمی، هماهنگ با زبان فارسی عصر خودمون صحبت کرده و به نظر میاد همه اینها، یعنی اون لطافت کلام و صداقت بیان مشیری که راز ماندگاریش هم هست.
عرض کنم که ببینید، ما در بحبوحه انقلاب مشروطه در ایران که خب تحولات عظیم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشت صورت می گرفت و آشنایی ایرانی ها با فرهنگ مغرب زمین در حوزه های مختلف، به ویژه ادبیات، که ما بسیاری از نویسندگان و شاعرانمون به تأسی از فرهنگ غرب، به ویژه آثار تولید شده در دو کشور انگلستان و فرانسه، سعی می‌کردن که یک دگرگونی و انقلابی در تولید آثار خودشون ایجاد بکنن. حالا اتفاق مهمی که در مشروطه افتاد این بود که شعر دیگه به عنوان یک کالای لوکس مورد استفاده قرار نگرفت. تا پیش از اون شعر ویژه خواص جامعه بود، یعنی در اختیار دربار بود.
بله.
ویژه خواص جامعه بود، اما به دلیل اینکه در تحولات مشروطه به اقتضای زمان یک در واقع جنبه کاربردی پیدا کرد، تبدیل به یک ابزار مبارزاتی در دست مردم شد. شما ببینید مثلا در همین دوره است که عارف قزوینی میاد قول یا ترانه رو یا تصنیف‌های ماندگاری داره، چطور زنده می‌کنه و این تصنیف‌ها چقدر در شکل در واقع ملی خودش و مبارزاتی خودش تأثیرگذار هست. بهار دلکش، از خون جوانان وطن.
بله.
و مثلا علی اکبر خان شیدا به طور مثال، یا مثلا نسیم شمال، اینها شاعران عصر مشروطه به حساب میان. و چون ایران در تحول و پوست اندازی و دیگرگونی بود، به تبع بسیاری از نویسندگان و شاعران ما تلاش میکردن که از مضامین نوین در شعر خودشون استفاده بکنن. مثلا فرض فهمید که شخصی مثل ادیب الممالک فرعانی که اتفاقا خیلی شاعر قدرتمندی هم هست، یک قصید سرای استخاندار توانا، یا مثلا ادیب خیلی با سواد و توانمندی مثل ملک شعرای بهار، اشکال کار در بحث زبان بود. یعنی مضامین نو بود، زبان کهنه ای بود.
بله.
یعنی اون امتزاج و اون آمیزشی که میبایست به وجود نیامد تا ظهور نیما. هرچند بودن کسانی که پیش از نیما پیریزی در واقع تولد شعر نو در ایران رو به یک سرانجامی رساندن، ولی خب به هر صورت نیما کار رو تکمیل کرد و به عنوان پدر شعر معاصر ایران برگزیده شد. علتش هم این بود که نیما به زبان مردم قرن بیستم سخن گفت. یعنی این بالانس یا این امتزاجی که باید بین مضمون، محتوا و زبان صورت می گرفت توسط نیما اتفاق افتاد. حالا مرحوم مشیری از شاگردان نیما به حساب میاد، یعنی بحث تقدم و تأخر زمانی است. ولی واقعیت ماجرا اینه که اگر ما این بحث تقدم و تأخر رو کنار بذاریم، می بینیم که شعر مشیری به لحاظ ساختار به دلیل همین بیان ساده اتفاقا باید سرآغاز شعر معاصر ما باشه و نیما که آغازگر این جریان به حساب میاد باید در انتها باشه، یعنی کمال شعر معاصر باشه. اندیشه فریدون مشیری اندیشه ایست پاک، ساده، بیالایش، مستقیم و سری، خلاف ذهن امثال نیما که ذهن بسیار تو در تو و پیچیده است. درک شعر نیما بسیار بسیار دشواره. علتش همین است که شخصیت و ذهن او پیچیده هست. در صورت تردیدی در این نیست که فریدون مشیری سهم بسیار بسزایی در ایجاد آشتی میان ادبیات، شعر و توده ها داره، یعنی عامه مردم، اکثریت. از طرفی هم خب به نظر میرسه که ایشون علارغم اشعار بسیار فاخر و ماندگاری که دارد، تا پایان عمر نتونست از زیر سایه سنگین نیما خارج بشه. خلاف مثلا فرض فهمید که امثال سهراب سپهری، اخوان سالس، احمد شاملو که اینها به معنای اخص کلمه به کمال رسیدن، فریدون مشیری که شاعر بسیار ماندگار و تاثیرگذاری است، به دلیل اینکه اون وسواسش در انتخاب کلمه، معنی کلمه، یا مثلا در قاب زیبایی شناسیش، این وسواس یکی از دلایلش است، موجب شد که ایشون تا پایان علارغم، عرض میکنم، تاکید میکنم، آثار بسیار خوبی که از خودش به جا گذاشت، همچنان زیر سایه نیما باقی مون، به اون تعالی که شاید مقصود نظر خواص جامعه هست نرسید. این بحث مقدمه‌مون به پایان رسید. حالا امیدوارم وقت اجازه بده که من خیلی کوتاه در ارتباط با عشقم صحبت بکنم در شعر مشیری.
حتما در خدمت شما خواهیم بود. اما درد بی درمان شنیدی؟ حال من یعنی همین، بی تو بودن درد دارد، میزند من را زمین، میزند بی تو مرا این خاطراتت روز و شب، درد پیگیر من است، صعب العلاج یعنی همین. این قطعه‌ای که برای شما خوندم یکی از شعرهای فریدون مشیری بود که دوست عزیز شنونده آقای علی مرادی در مشارکت با برنامه ناقوس نیلوفر برای ما فرستادند. سپاسگزاریم.